بسم الله الرحمن الرحیم. درس اسفار جلد ششم جلسه 132 صفحه 288 استاد جوادی 24/2/62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم بخش صبح.
در بیان آراء اهل نظر و اهل شهود درباره علم تفصیلی واجب تعالی به ما ادا فرمودن، متکلمی نظرشون بران است که واجب تعالی به اشیاء علم دارد و علم تفصیلی واجب به ما ادا آن است که صور علمیه اینها قبل از صور عینیه اینها در ازل بدون وجود ثابتند و گفتن این صور معدوم نیستند، چون علم به معدوم محض تعلق نمیگیرد، موجود نیستند چون وجود خارجی اینها بعدن یافت میشوند. اینها در حال عدم در ازل ثابتند و از این صور به ثابتات ازلیه تعبیر کردند تا علم واجب تعالی را به اشیاء قبل از وجودشون توجیه کنند. نظر حکمای مشاب و حکمای اشراق و دیگران که مبسوطن بیان شد در کنار نظر معتزله، اون چرا که عارف مشاهده کرد اون را هم ذکر کرد. فرمودن عرف ها هم ظاهر عباراتشون این است که علم تفصیلی واجب تعالی به اشیاء اعیان ثابته اشیاست. اعیان ثابته به اصطلاح عارف همون ماهیات ممکن است به اصطلاح حکیم، و این اعیان قبل از وجود ثابتند که معیار علم تفصیلی واجب به ما ادا کنند. این حرف هم عیب داشت و هم ناقص بود، یعنی هم فی نفسه باطل بود زیرا شیء در حال عدم نمیتواند ثابت باشد، و هم ناقص است زیرا این صور علمیه خارج از ذاتند و علم تفصیلی که عین ذات باشد با این تبیین نخواهد شد. این دو اشکال بر سخنان معتزله وارد بود زیرا محکمات اونها هم مثل متشابهات اینها هم عیب دارد هم نقص، مبانی فکری اونها این چنین است. اما این دو اشکال را از ظاهر عبارات عرفا برداشتند زیرا متشابهات سخنان اینها قابل ارجاع به محکمات است. اونها نه قائلن که شی در حال عدم ثابت است و نه معتقدن که علم تفصیلی واجب به اشیا خارج از ذات است. لذا مرحوم آخون فرمودن گرچه ظاهر عبارتهای اونها همانند عبارتهای معتزله هم عیب دارد و هم نقص، ولی چون در کلمات این بزرگان معارف بلندی مشاهده شد اونها به منزله محکمات سخنان این هاست که باید متشابهات کلمات این ها را به اون محکمات ارجاع داد. این دعوای مرحوم آخوند و روی همین دعوا آمدن سخنان عرف ها را از سخنان معتزله جدا کردن به بسیط الحقیقه نزدیک کرد. شواهدی که این دعوای مرحوم صدرالمتعلهین را تثبیت می‌کرد نشون می‌داد که نه تنها سخنان عرفا منزه از عیب و نقص است، بلکه اون عظمتی که در کلمات مرحوم آخونده است این هم از برکات کلمات عرفا است، این را هم از اونها گرفته است. در نقدی که بر فلسفه مشا داشتن و همچنین نقدی که در فصل دهم بر کسانی که می گفتن علم واجب تعالی به عقل اول از تفصیلن و به ما ادای اوس اجمالن، اونجا خلاصه حرف سنگینی که در اون فصل دهم داشتن یا این عبارتهای فصوص بود، این عبارتهای قیصری در مقدمات فصوص بود یا مقتبسی از اون، یعنی اون چرا که در صفحه 246 همین جلد ششم اسفار به بعد گفتن یا این عبارتهای قیصری است در صفحه 16 یا مقتبسی از اوست، حتی اون چرا که در صفحه 248 همین جلد ششم به عنوان اشراق تعلیمی و تنبیه تفریعی فرمودن و این چنین گفتن والحق ان من انصف من نفسه یعلم ان الذي ابدع الاشیاء و افادها و اقتضاها اقتضاء بالذات و اوجدها بذلک الاقتضاء من العدم الى الوجود سواء کان العدم زمانیا او ذاتیا یعلم تلک الاشیاء به حقائقها و لوازمها قبل ایجادها. اینها عین عبارت قیصری در مقدمه فصوص است، نه تنها مقتبس از او. به عنوان در صفحه 16 و صفحه 17 عنوانی دارد به عنوان تنبیهون، که اینها تنبیهات فصل دوم از فصولی است که قیصری در مقدمه شرح فصوص ذکر کرده، نه تنها مقتبس است، اینا عین عبارت‌های قیصری است. بنابراین اگر در کلمات مرحوم آخوند سخن عمیقی هست، محصول مشاهدات عرفا است، لذا مرحوم آخوند در برابر اینها اینقدر خضوع میکنه. و اما این که فرمود اینها منزهزانن که بگوین شی در حال عدم ثابت است، این عین عبارت قیصری است در فصوص، در مقدمه فصوص در فصل اول صفحه 5 از این طبع تهران. عبارت قیصری این است که بعد از اینکه فرمود وجود من حیث هو وجود، نه خارجیت در اوست نه ذهنیت، زینا اینا هم مراتب او هستند، اونگاه می فرماید فلا واسطه بینه و بین العدم کما لا واسطه بین الموجوده و المعدومه مطلقا. همون طوری که بین موجود و معدوم فاصله نیست، بین وجود و عدم هم واسطه نیست. ممکن نیست یک شی نه عدم باشد نه وجود، یک شی نه موجود باشد نه معدوم. شی یا موجود است یا معدوم. حتی ماهیت هم یا هست یا نیست، یا موجود است یا معدوم. این که میگوییم ماهیت نه موجود است نه معدوم، این را در دست وجود ذهنی قرار دادیم، بعد گفتیم ذاتاً نه موجود است نه معدوم. اگر وجود ذهنی دستش را بردارد و ماهیت از دست ذهن بیفتد، حکم این که لا موجود و لا معدوم هم بر نمی‌دارد. این که میگوییم ماهیت من حیث و هیه لیست الا هیه، لا موجوده ولا معدومه، این حکم را بر ماهیتی بار میکنیم که در دست وجود ذهنی است، که اگر ذهن دستش را رها کند، ماهیت این حکم را هم بر نمیدارد. وقتی قیصری تصریح میکند که لا واسطه بین الوجود والعدم کما لا واسطه بین الموجود والمعدوم، این می شود جز محکمات سخنان اینها، برخلاف اهل اعتزال که تصریح می کنند شیء اعم از موجودیت است، ممکن است موجود نباشد و شیء باشد، ممکن است موجود نباشد و ثابت باشد، برای اینکه علم ازلی را تبیین کند. در اینجا بعضی خواستند بر قیصری نقدی وارد کنند که چگونه شما گفتید شی یا موجود است یا معدوم، برای اینکه ماهیت نه موجود است و نه معدوم، پس ماهیت واسطه است. این نقد را مرحوم استاد فاضل تونی رضوان الله علیه جواب دادن. فرمودن به این که این نقد وارد نیست. چرا؟ زیرا اگر وجود ذهنی را ما از مسئله ماهیت برداریم، هرگز ماهیت حکم به انها من حیث و هیه کذا را بر نمی دارد. این را در تعلیقی بر فصوص که مرقوم فرمودن در صفحه 5 به عنوان بحث چهارم این عبارت را دارن. چون تعبیرات فارسی اینها هم متن آموزنده است، عین این را می خوانیم. در تعلیقی استاد محمد حسین فاضل تونی رضوان الله علیه صفحه 5 به عنوان بحث چهارم این چنین آمده: در بیان قول شارع فلا واسطت بینه و بین العدم. برخی در باب این قول شارع در فصل اول که گفته است فلا واسطت بینه و بین العدم، معتقدند که یا شارع سهو کرده و یا نساخ اشتباه نمودن و به عبارت اخرى معتقد به صحت این قول شارع قیصری که شارع فصوص است، معتقد به صحت این قول شارع نبوده و میگویند واسطه بین وجود و عدم ماهیت است. و حکما نیز متفقند که مفهوم یا وجود است یا ماهیت و یا عدم. بنابراین بین وجود و عدم واسطه است، برای اینکه مفهوم یا وجود است یا عدم یا ماهیت. پس اینکه قیصری گفت واسطه بین وجود و عدم نیست، اگر نسخ صحیح باشد قیصری درست نگفته است. اما مرحوم استاد می‌فرمودند و می‌فرمایند به عقیده ما شارح در اینجا راه صواب پیموده و مراد او این است که ماهیات یا در حضرت علمیان که از اونها در نزد عرفا به اعیان ثابت تعبیر می شود، یا در کونند یعنی در وجود عینی عالم که از اونها در نزد حکما به ماهیات تعبیر می شود. پس یک چیزی که نه وجود علمی داشته باشد نه وجود عینی داشته باشد به نام ماهیت واسطه باشد بین وجود و عدم نخواهیم داشت. اما اعیان ثابته در حضرت علمیه به تبع اسما و صفات موجود بوده و بنابراین در شمار وجودات هم منتها باید اونها را وجودات تبعیه ذلیه دانست و موجود بودن تبعی هم به وجود وجود ضرری نمی رساند، چون وجود حقیقی است. همون طوری که نازل بودن هر مرتبه از مراتب سابق در وجودات کونی سلب وجودیت از اونها نمی کند و به همین ترتیب از اعیان ثابته. و اما از وجودات در کون از اون جهت به ماهیات تعبیر می شود که تابع وجودات خاصه ان. چه ماهیت در ذهن از وجود محدود انتزاع می شود و بنابراین ماهیات وجودات ماهیات وجودات ذهنیه تبعیه ذلیه است، چه اینکه ماهیات در خارج تبع وجودات خارجیه. و سابقا گفته شد که وجود ذهنی نیز مرتبه از مطلق وجود لابشرت است و به نتیجه ماهیات هم در اداد وجودند، برای اینکه یا وجود علمی دارند یا وجود عینی. و عقیده شارح در اینکه واسطه بین وجود و عدم قرار ندارد صحیح است. و حکما از اون جهت بین وجود و عدم معتقد به واسطه شدند که برخی به اصالت ماهیت قائلند و برخ و قائلین به اصالت وجود نیز مسامحه از این عقیده ایشان مسامحتن از این عقیده ایشان پیروی کردند. یه گفتن شی یا وجود است یا عدم یا ماهیت. اونها که این تثلیث را روا داشتن یا اصالت الماهوی هن یا مسامحه کردن، اونها مسامحه کردن نه قیصری. و برخی نیز وجود عینی و موجود ذهنی را واسطه نامیدند و منازعه در اصطلاح نیست. علا ای نحوین کان کلام شارح مقرون به ثواب بوده و خلاصه اونچه که گفت نفسی نفی واسطه بین وجود مطلق و عدم مطلق است و ثبوت واسطه بین ماهیت حقیقیه و وجود خاص به آن. یک شی ممکن است که یا وجود خارجی داشته باشد یا وجود ذهنی و خود در هر دو حال موجود باشد. علی ای حال وقتی قیصری تصریح میکند که بین وجود و عدم واسطه نیست و حرف عارف را و عرفان را مطرح میکند نه نظر شخصی خود را، معلوم میشود که اینها بران نیستند که اعیان ثابته در حال عدم ثبوت دارند. حتی یقال که سخنان اینها مانند سخنان معتزله است، هر نقص و عیبی که بر کلام معتزله وارد است بر اینها هم وارد است. این دو مطلب. یک مطلب اون بود که قسمت‌های مهم نقد و نقضی که مرحوم آخون بر حکمای مشا داشت از عرفا گرفت که اینا تصریح کردن معیار علم تفصیلی واجب نمیتواند عقل اول باشد، صور زائده باشد بمانند آن. دوم اینکه تصریح دارن به اینکه واسطه‌ای بین وجود عدم نیست. میماند مطلب دیگر و اون مطلب این که قیصری در همین خصوص در همین فصل اول فرمودن تشکیک در وجود نیست، در حقیقت وجود تشکیک نیست. مرحوم آخون می‌فرمایند تشکیک در مفهوم نیست، در حقیقت است. قیصری که سخن او سخن عرفاس می‌گوید در حقیقت وجود تشکیک نیست. این اختلاف را که او قائل است به نفی تشکیک در حقیقت و میگوید در حقیقت وجود تشکیک نیست و مرحوم آخوند بران است که در مفهوم تشکیک نیست و در حقیقت تشکیک است، این اختلاف را چجور حل کنیم؟ این اختلاف را باز مرحوم استاد فاضل توری رضوان الله علیه در اون تعلیق مبارکشون توجیه کرده، فرمودن هر دو یک مطلب را میگویند، منتها باید به دو اصطلاح حرف زد. یک وقت میگوییم حقیقت در برابر مفهوم، یک وقت میگوییم حقیقت در برابر ذل. وقتی مرحوم آخون میگوید تشکیک در حقیقت است یعنی نه در مفهوم، وقتی که صدر المتعلهین میگوید در حقیقت تشکیک است یعنی در مفهوم ذهنی تشکیک نیست، چون کل المفاهیم علی السواءِ فی نفی تشکیک. پس اون چرا که صدر المتعلهین میگوید در او تشکیک است، حقیقت در برابر مفهوم است. و اون حقیقتی را که قیصری میگوید تشکیک بردار نیست، حقیقت در برابر ذل است. او میگوید حق محض که عین الحقیقت الوجودیه است او تشکیک ندارد، او صرف است. ظهورات گوناگون است که درجات دارد، سایه ها فرق میکنن، عکس ها درجات دارن، آیات فرق میکنن، نشانه ها گوناگونن و الا صاحب نشانه یکی. پس اگر یکی میگوید در حقیقت تشکیک است، دیگری میگوید در حقیقت تشکیک نیست، این نفی و اثبات به یک جا متوجه نیست تا بشود اختلاف بین حکمت و عرفان. وقتی حکیم میگوید در حقیقت تشکیک است یعنی نه در مفهوم، وقتی عارف میگوید در حقیقت تشکیک نیست یعنی در زلال تشکیک است. بنابراین زلال یکسان نیستند، با هم مختلفند، ولا حقیقت یکی است. حقیقت حقایق نیست، زلال است، نه حقیقت حقایق. نه ما چند تا حقیقت داریم، بلکه یک حقیقت داریم و چند آیت و چند ظل و چند سایه. اگر اختلافی است در ظلال است نه در حقیقت. و این معنا را هم مرحوم فاضل تونی رضوان الله علیه بیان کردن که فرق است بین نفی تشکیکی که عارف میگوید و نفی تشکیکی که حکیم بران است. یعنی چون نفی اثبات به یک جا متوجه نمی شود، در همین توضیحاتی که در فصل اول میدهن این را تبیین میکنن که این حقیقت در مقابل ذل است و اون حقیقت در مقابل مفهوم. در صفحه 18 و 19 همین تعلیقه آمده که حاصل مراد شارح در این تفریع این است که تشکیک در حقیقت وجود نیست. توضیح آن که حقیقت وجود چنان که سابقا گذشت به دو معنا اطلاق می شود. اولا حقیقت مقابل ذل که حقیقت واحد است، به وحدت حقیقیه اطلاقیه ذاتیه و تعدد به دکت و تکسد در آن نیست بلکه در ظهورات آن است. و تشکیک در حقیقت وجود به این معنا راجع است به سریان آن حقیقت در هر موجودی و معیت قیومیه آن است با اشیا، که کما قال الله تعالی و هو معکم اینما کنتم. این کنتم است که زلال گوناگون است، نه اون یک حقیقت گوناگون باشد. پس در حقیقت تشکیک نیست، این یک اصطلاح. پس در حقیقت این تشکیک راجع است به تشکیک در ظهورات، نه در حقیقت وجود به معنای مذکور. پس در حقیقت وجود تشکیک نیست. ثانیاً حقیقت مقابل مفهوم و حقیقت به این معناست که صدر المتعلقین در کتب خود به آن تصریح می کند که وجود حقیقتی است مشکک و صاحب مراتب، مرتبه واجب و مرتبه ممکن، و مرتبه واجب مباین است با مرتبه ممکن اما به بینونت صفتی نه به بینونت ازلی. بینونت صفتی یعنی مثل بینونت شیء و فعل، اونطوری که شاخص با سایه تباین دارد، نه بینونت ازلی مثل بینونت شیء و شیء. تباینی که بین دو شاخص است بینونت بین شیء و شیء است، دو شیء اند مباین. اما بینونتی که بین شاخص و ظل است بینونت بین شیء و شیء نیست، بین شیء و فیء است. و الا توحید خاص الخاص که مشرب محققین عرفاست تمام نخواهد شد. اگر بینونت بینونت ازلی باشد، واجب تعالی با ممکنات بینونتی داشته باشد، اونطوری که شاخص با شاخص بینونت دارد، که هر شاخص برای خود سایه ای دارد. و همین معنا از کلام امیر المؤمنین علیه السلام مستفاده است، اونجا که می فرماید توحید و تمییزه عن خلقه و حکم تمییزه بینونت و صفت لا بینونت و ازله. تباین واجب و ممکن تباین ذل و شاخص است، نه تباین شاخص با شاخص. منتها این شاخص نور است، نوری است که سایه دارد. سایه نور، نور کمرنگ است. سایه نور، نور کمرنگ است. پس گوییم غرض شارع از نفی تشکیک در حقیقت وجود، نفی تشکیک است در حقیقت به معنای اول. حقیقت در برابر سایه مشکک نیست. این زلالن که کثیرن، نور و سماوات و الارض کثیر نیست، چون در تشکیک کثرت معتبر است. سماوات و ارضن که زلال و ازله اون نورن و اونهاین که کثیرن. چه معلوم شد که تشکیک در حقیقت به معنای اول راجع است به تشکیک در ظهورات، نه تشکیک نه در حقیقت. پس منافاتی با اون چه از صدر المتعلهین نقل کردیم ندارد. و در اون چه ذکر کردیم که حقیقت وجود مقابل زل همون وجود واجب است و وجودات ممکنات ظهورات و تجلیات وجود واجب هستند، مراد بعضی از عرفا ظاهر می شود که گفتن وجودات ممکنات اعتباری است. چه ظهوراتند و ظهور شی از اون جهت که ظهور است چیز مستقلی نیست، بلکه مثل معنای حرفی است که آلت لحاظ غیر و حرف ربط است، نظیر صورت در آینه. چه صورت از اون جهت که ما بهی ینظر است فانی است در صورت. صورت نه آینه. در آینه دو تعبیر بود که آینه گاهی ما فیه ینظر است، گاهی ما بهی ینظر. گاهی انسان در آینه می نگرد ببیند که این جنسش از چیست، آیا این آینه قطور است یا نه، با دوام است یا نه، از چی ساخته شده. این فیه ینظر است. یک وقت در آینه می نگرد ما به ینظر است که در آینه صورت خود را ببیند. این حرف حرفیست معروف که در آینه انسان دو لحاظ دارد. اما این حرف اون صورت را معیار قرار داد که صورت دو لحاظ دارد. گاهی انسان عکس را می بیند از این جهت که عکس است، در این دید جز عاکس را نخواهد دید. یک وقت عکس را می بیند میگوید این عاکس را نشان میدهد. فرق حکیم عارف این است که حکیم عکس را میبیند، از عکس پی به عارف میبرد، عارف عکس را به ما انه و عکس میبیند، یعنی غیر از عاکس نمیبیند. این ما به ینظر و ما فیه ینظر در اون صورت بحث است، نه در آینه. حکیم صورت را در آینه میبیند و میگوید این نشانه صاحب عکس است، میشود استدلال یا اینی یا شبه لیم. ولی عارف همین که ایران میبیند پی به او میبرد، نه اینکه این را نشانه او بداند، این را او را در اینجا میبیند، یا با دید این منتقل میشود به شهود آن.
نوار براتون جور میکنم.
اگر جور کنیم، اگه جور نکردیم مسئله این نیست. پنجشنبه رو میگیم بیکار باشیم.
انشاءالله بهتون جور میکنم. من یه سری کارهایی داریم انجام بدیم. انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. 1 2 3 4 1 2 3 4
این دو تعبیر ما به ینظر و ما فیه ینظر که در باره مرآت است کما هو المشهور، اینجا در اون صورت مرآتیه پیاده شده نه در خود مرآت. چه صورت از اون جهت که ما به ینظر است فانی است در ذو صورت و حکم بران همون حکم است بر محکیه ام و اعتباری بودن وجودات ممکنات به معنای مذکور منافی نیست با اینکه اموری باشند متحقق در خارج و موجود به وجود اصیل، زیرا ظهور یک واقعیت اصیل بهره از اصالت دارد و نیز از اون لازم نمی آید وحدت وجود، چه در صورتی لازم می آید که مراد از اعتباری اون چیزی باشد که مصطلح است در علم حکمت، یعنی امری که به اعتبار معتبر و فرض فارض باشد، نه اینکه اعتبار است یعنی ذل است. اگر ذل باشد اعتباری نخواهد بود و اگر ما بگوییم جهان امکان اعتباری است یعنی به اعتبار معتبر و فرض فارض است، چه بر این تقدیر حشر و نشر و ثواب و عقاب و ارسال رسول و انزال کتب باطل خواهد شد و معاذ الله. پس ایرادات قوم بر وحدت وجود ناشی از سوء فهم و کمی تدبر است در کلمات قائلین به وحدت وجود. جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدن حقیقت ره افسانه زدن. این خلاصه عبارت های این تعلیق از صفحه 19 تا صفحه 20. و اما اون چه که مسئله مرآت را در بین موحدان منتشر کرده است، اون سخنان موالی موحدین و اولیای اهل توحید یعنی معصومین علیهم السلام است. مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب قیم توحیدش در صفحه 434 و 435 در عنوان باب ذکر مجلس رضا علیه السلام، اون سائل که عمران صابی است مسائلی را میپرسد به اینجا میرسد در صفحه 434. عرض میکند الا تخبرونی یا سیدی هو فی الخلق ام الخلق فیه. ما اگر بخوایم از راه استدلال پی به خدا ببریم، بالاخره یا خدا باید در خلق باشد که وقتی خلق را جستجو کردیم خدا را بیابیم، یا خلق باید در خدا باشد که در این ارتباط وقتی ما خلق را شناختیم خدا را بشناسیم. قال رضا علیه السلام جل یا عمران انزالک لیس هو فی الخلق ولا الخلق فیه. نه خدا در خلق است چون خارج عن الاشیاء، نه خلق در خدا است چون خلب من خلقه تعالی انزالک و سأعلمک ما تعرفه به. این معنا را که خدا در خلق نیست، خلق هم در خدا نیست، ولی با مشاهده خلق انسان میتواند خالق را ببیند و مشاهده کند، من برای این مطلب شما را آگاه میکنم. و سأعلمک ما تعرفه به ولا حول ولا قوه الا بالله. اونگاه شروع به استدلال کرد، فرمود اخبرنی عن المرآت انت فیها ام هیفیک. شما جز آن است که با دیدن صورتی در آینه پی به زی صوره میبری، شما خود را در آینه میبینید وقتی هم که در آینه دیدید خود را مشاهده میکنید بدون تردید. آیا شما در آینه اید یا آینه در شماست؟ اخبرنی عن المرآت انت فیها ام هی فیک، فان کان لیس واحد منکما فی صاحبه، اگر نه شما در آینه ای نه آینه در شماست، فبأی شیء استدللت بها علی نفسک، به چی چیز شما استدلال میکنید؟ به خود را مییابید، به خودتون را مشاهده میکنید. قال عمران به ذو ان بینی به بینها، نوری که بین من و بین آینه است ما رو راهنمایی میکند که من خودم را در آینه ببینم. فقال الرضا علیه السلام هل ترى من ذلک الضوء فی المرآة اکثر مما تراه فی عینک، این نور که همه جاست، اگر نور نشان میداد این نور در سطح مرآة است، در عینم هست، چطور اینو در عین نمیبینی در مرآة میبینی؟ مگر نور آینه بیشتر از نور مرآة است؟ این نور که همه جاست، چگونه این صورت را در آینه میبینی و در خود نمیبینی یا در چیز دیگر نمیبینی؟ اون نور اضافی چیست؟ چه تفاوتی هست که آینه نشون میدهد و غیر نشون نمیدهد؟ قال نه، اون نور در آینه بیشتر است. قال رضا علیه السلام فأرناه، نشانمون بده ببینیم کجا نورش بیشتره، برهان قامه کن به چه دلیل نور مرآت بیشتره. فلم یهره جوابه، جوابی نتونست در این محاوره و در این حوار، نتوانست در این محاوره در این مناظره جواب گویای بده. قال رضا علیه السلام فلا ارن نور الا وقد دلک و دل المرآت على انفسکما من غیر ان یکون فی واحد منکما، نور شما و آینه را یکی را حاکی و دیگری را محکی قرار داد، نه اینکه شما در آینه باشید و نه اینکه آینه در شما باشد و نه اینکه شما با نور ببینید. شما در آینه خود را میبینید و در آینه چیزی هم نیست. اونگاه فرمود و لهذا امثال کثیرتون غیر هذا که لا یجد الجاهل فیها مقالا اما ولله المثل. این چنین نیست که مثل واجب تعالی مثل مرآت باشد، این در حد تشبیه معقول به محسوس است. ولی لاهل مثل الاعلا، ولی لاهل توصیف اعلا. ثم التفت الى المأمون، حضرت سلام الله علیه به مأمون توجه کرد. فقال الصلاة قد حضرت، موقع نماز شده. فقال عمران یا سیدی لا تقطع علی مسئلتی فقط رق قلبی، الان دیگر قلبم رقیق شد، آماده دریافت این معارف است، بحث رو ادامه بدید و قطع نکنید. حضرت فرمود قال رضا علیه السلام نسلی و نعود. اینها تلاششون این بود که هم علمن هم از در سیره و عمل صلات اول وقت را به همه بیاموزانند. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که هنگام تعلیم حکمت به کتاب مسائلی را می پرسیدن، اگر موقع نماز فرا می رسید بحث را تمام می کرد. کسی از حضرت سؤال کرد قیامت چطور است و چه خواهد شد و کی قیام می کنند. موقع نماز فرا رسید حضرت سؤال را قطع کرد، جواب را قطع کرد و بحث را قطع کرد، نماز تمام شد. وقتی که نماز تمام شد فرمود این سائل و ان ساعه، اون که از قیامت میپرسید کجاست؟ اون شخص آمد جلو. حضرت فرمود تو برای قیامت چی فراهم کردی؟ به این فکر نباش کی میآید، به این فکر باش که چی تهیه کردی. اونگاه فرمود انت مع من احببت و لک مکتسب، هر انسانی در قیامت با محبوبش محشور میشود و هر انسانی با فراورده های اوست و فراورده های او مال اوست، حالا یا زود یا دیر. به این فکر نباش که قیامت کی قیام میکنه، به این فکر باش که با کی محشوری. این سیره معصومین علیهم السلام. قال الرضا علیه السلام نسلی و نعود فنهز حضرت و نهز المأموم فسهل الرضا علیه السلام داخلن و سهل الناس خارجن خلف محمد ابن جعفر ثم خرجا فعاد الرضا علیه السلام الى مجلسه و دعا به عمران فقال سهل یا عمران قال یا سیدی الا تخبرونی ان الله عز و جل هل یوحدو به حقیقتن او یوحدو به وصفن که این ناظر به اصل اتصاف و کیفیت وصفهای واجب و نحوه اتصاف ذات اقدس اله با اوصاف کمالی است که یک مقدار از مسائلش گذشت و اگر لازم باشد دوباره از این حدیث شریف به عنوان شاهد نقل خواهد شد. فتحصل اون چرا که مرحوم آخون درباره سخنان عرفا داشت که فرمود فرق اینها با معتزله آن است که اینها قائل به ثابتات ازلیه و ثابتات در حال عدم نیستن حق بود، نه توجیه دوستانه. توجیه آشنا به کلام عارف بود، زیرا اگر کسی محکمات سخنان قوم را ببیند، متشابهات اونها را بنگرد، امانت علمی ایجاب میکند که متشابهات را به محکمات ارجاع بدهد. این یک علاقه خاص نبود که وادارش بکند به توجیه. سخنان عرفا برای این است که واسطه بین وجود عدم نیست. و اون چه که موند و در خلال مسائل حل نشد همون نظر بلند سیدنا الاستاد رضوان الله علیه هست که فرمود شما سخنان عرفا را به اعیان ثابته توجیه کردید. اعیان ثابته معانی و مفهوماتند، معانی و مفهومات سقفشون از نفس نمی گذرد، در عالم عقول جا برای معنا و مفهوم ماهیت نیست. یک علمی که بالاتر از سقف نفس است، یعنی در عالم عقول است، علم حصولی نیست. دو، چه رسد به محقق حقایق. تا اینجا سخنان مرحوم آخون توجیه شد و دفاع شد. معلوم شد اونا نخواستن مفهوم و ماهیت و امثال ذالک بگویند. این اشکال اول سیدنا استاد رضوان الله علیه قابل حل است، همون طوری که مرحوم آخون در باره عرفا فرمود که اگر در اثر استقراق در معارف بلند بعضی از کلماتشون با مسائل برهانی هماهنگ نیست، باید توجیه به حمل احسن بر وجه صحیح کرد. در خلال کلمات مرحوم آخون دم اگر سخن از مفهوم و ماهیت و امثال ذالک بود اون رو باید توجیه. اشکال دوم سیدنا استاد میماند و این که شما مبنای عارف را با همون روال قاعده بسیط الحقیقه تبیین کردید، یعنی گفتید برای هر هویت متأصله معانی و مأخولات هست و این هویت متأصله دارای درجات هست و هر درجه که قوی تر بود مأخولات بیشتری دارد تا برسد به عالی ترین درجه و ممثال ذالک. اینها سخن عارف را از زبان حکیم شنیدن است، نه سخن عارف را از زبان عارف شنیدن. بگذارید ببینید خود عارف چه میگوید. شما حکیم را سخنگوی عارف کردید، اون چرا که او میگوید بر اساس بسیط الحقیقه حمل کردید، یعنی هیچ فرقی بین عرفان و حکمت برهان نخواهد بود، بین عرفان و حکمت نخواهد بود، در حالی که خیلی فرق است. اون فرق را شیخون الاستاد مرحوم فاضل تونی اشاره کردن که اگر عارف غالب تشکیک است مال زلال است، از ازله گوناگون است نه حقیقه، سایه ها گوناگونن، مرائی گوناگونن، آینه ها بعضی بزرگن بعضی کوچکن، و الا همه اون صاحب دل را نشون میدهن. بیان دیگری که بسیار بیان لطیف بود و در تعلیقه مبارکه مرحوم شیخ الاستاد فاضل تونی آمده آن است که اگر ما بگوییم علم واجب تعالی به ترتیب است، یعنی اول به عقل اول علم دارد بعد به عقل ثانی و امثال ذالک، این قصور است. چرا؟ برای اینکه این وسائطی را که اثبات کرده ام از عقل و نفس و مثال و طبیعت یا عقل اول و عقل دوم، این وسائط نقششون چیست؟ آیا این وسائط واسطه در افاضه‌اند یا واسطه در استفاضه‌اند؟ او باید اول عقل اول را، بعد عقل دوم را، بعد عقل سوم را، او باید اول عالم عقول را، بعد عالم نفوس را، بعد عالم طبیعت را بیافریند، یا عالم طبیعت نمیتواند مانند عالم عقل فیض را دریافت کند؟ اینا وسائط در استفاضه‌اند یا در فیض؟ او نسبتش با جهان فیض فرق میکند یا مستفیضها یکسان با او رابطه ندارند؟ این که میگوییم عقل قبل از نفس است، عالم عقول واسطه‌اند، واسطه در قبولند یا واسطه در فعل؟ مجرای افاضه‌اند یا وسائط در استفاضه؟ اول باید فیض به اونها برسد، دوم فیض باید خود را به اینها برساند. این فیض است که تا اول خود را به عقل نرسان به نفس نمیرساند. یا دست عالم طبیعت کوتاه است به فیض نمیرسد، باید اول عقل بگیرد یک مقدار نزدیکتر بشود، بعد عالم نفوس دریافت بکنند یک مقدار نزدیکتر بشود تا دست عالم طبیعت برسد. این تعبیر بلند را شیخ در استاد رضوان الله علیه در همین مسئله علم واجب تعالی داشتن که اگر تفاوتی هست، وساطتی هست، در استفاضه است نه در فیض، در قابلیت قابل است نه فاعلیت فاعل. بعد از اینکه اون سخن را از تالیس ملتی نقل کردند و رد کردند، میگویند این تفاوت در عالم قابل هست نه در عالم فاعل. اونگاه این شعر معروف لسان الغیب را هم شاهد بر این مسئله قرار میدهن که هرچه هست از قامت ناساز و بی اندام ماست، ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست. این طور نیست که فیض اول باید به عالم عقل برسد تا بتواند به عالم نفس و ثم عالم طبیعت برسد، این چنین نیست. نه، اول عالم عقل میگیرد، وقتی نازل شد عالم نفس دریافت میکند، بعد عالم طبیعت دستش میرسد و میگیرد. هرچه هست از قامت کوتاه عالم طبیعت است که تا فیض به عالم نفس نرسید به او نمیرسد. هرچه هست از قامت کوتاه عالم نفس است که فیض تا به عالم عقل نرسید به اونها نمیرسد. هرچه هست از قامت کوتاه عالم عقول است که تا عقل اول دریافت نکرده است به اونها نمیرسد. نه آن است که فیض نسبتش با اینها کوتاه باشد. او اسم است، اسم نسبتش به همه حروف علی‌السواست. این حروف است که بعضی ها با بعض مرتبطن. این معنا را هم ذکر میکنن. یک معنای بلند و لطیف دیگریست در برهان صدیقین که سخن محقق خفری را مرحوم آخون طوری فهمیده و بر اون نقد وارد کرده و شیخ دان استاد اون سخن رو توجیه کردن که نقد مرحوم آخوند رو هم برطرف کردن. به مناسبت این بحث یک مقداری هم به اشاره کنیم تا اصل مسئله علم به خواست خدای متعال مطرح بشه، تمام بشود، وارد مرحله بعدی بشویم. عمده بیان همین مسئله برهان صدیقین است و تفاوت نظر محقق خفری با مرحوم صدر المتلهی که این را هم از این تعلیق نقل میکنیم تا انشاءالله اون اختلاف نظر هم حل بشود. الحمد لله رب العالمین. اون سخنی که از تالیس ملتی نقل کرده بودن که علم واجب تعالی اول به عقل اول تعلق میگرد بعد به عقول دیگر، مرحوم استاد در صفحه 13 همین تعلیقی میگویند قول تالیس وجهی داشت اگر عقل اول واسطه فاعلی بود در ایجاب نه قابلی، و حال آنکه چنین نیست. مثلا عقل ثانی قبول وجود نمی کند مگر بعد از اون که عقل اول به وجود آمده باشد، و همچنین در سایر مراتب سلسله نزولیه وجود، و این به جهت نقصیست در قابل نه در فاعل، وگرنه فاعل تام الفاعلیه است در قوه فاعلیه. اونگاه این بیت لسان الغیب را ذکر میکنن که هر چه هست از قامت ناساز بی اندام ماست، ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست. اگر ما بگوییم علم واجب تعالی اول به عقل اول تعلق میگیرد بعد به عقول دیگر، چرا این اختلاف رو به فاعل نسبت بدیم؟ مگر نمیخوام بگیم او به کل شیئین علیم است؟ اگر او به کل شیئین علیم است، به کل شیئین محیط است، یکسان، چرا عقل اول معیار علم او باشد؟ اول عقل اول را علم دارد بعد عقل دوم را، به یکی اجمالا به دیگری تفصیلا. او که به کل شیئین محیط است علی السواء، پس اختلافی که هست در این طرفه.